اولین لحظات روز یکشنبه 26 آذر ماه رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به تمامی شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از گزارش، خبر، تحلیل و گفتگو درباره ایران و سراسر جهان که همکارانم در طول روز برای شما تهیه کردند. اما پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم وحیده پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، روز شنبه در جمع فرماندهان نظامی با اشاره به استقرار موشک‌های پاتریوت آمریکا در مرز ترکیه با سوریه این امر را تهدیدآمیز دانست و خواستار برچیدن این سپر دفاع موشکی شد. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران مخابره کرده می‌نویسد، حسن فیروزآبادی با بیان اینکه ایجاد خط دفاع موشکی در ترکیه به دلیل نگرانی از موشک‌های ایران و نگرانی از حضور روسیه برای دفاع از سوریه است، گفته است که هر کدام از این پاتریوت‌ها یک نقطه سیاه روی نقشه جهان و برای ایجاد یک جنگ جهانی است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که بر اساس ادعانامه دادستان نیروهای مسلح یمن، دادگاه نظامی این کشور 93 عضو گارد ریاست جمهوری را به اتهام شورش و تلاش برای اشغال وزارت دفاع یمن در ماه اوت گذشته به 3 تا 7 سال حبس محکوم کرده است. در این حمله یک سرباز مهاجم، دو تن از گاردهای وزارت دفاع و همچنین دو غیر نظامی کشته شدند. وزیر کشور روز شنبه اعلام کرد که ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری روز 17 اردیبهشت ماه سال آینده آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار گفت که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 5 روز مهلت ثبت نام دارند. وی افزود مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات شورای شهر نیست از بین روزهای 26 فروردین تا اول اردیبهشت سال آینده خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر به طور همزمان در 24 خرداد ماه سال آینده برگزار می شود. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان از آنچه برخورد ناشایست با خانواده ستار بهشتی نامید انتقاد کرد و خواستار برخورد با مسببین این برخورد شد. ستار بهشتی در آبان ماه توسط ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا بازداشت شد و پس از چند روز درگذشت. سایت‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران از ضرب و شتم خانواده ستار بهشتی در مراسم 40 او که روز پنجشنبه در گورستان ربات کریم تهران برگزار شد خبر دادند. و خبر دیگر این که پلیس یونان روز شنبه اعلام کرد که در پی غرق شدن یک قایق کوچک حامل مهاجران غیرقانونی 20 تن از آنان جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قایق که 27 مسافر داشت بر اثر باد شدید در نزدیکی جزیره لسوس غرق شده است. یکی از این مهاجران که نجات یافته است به پلیس گفت که تمامی این مهاجرین از کشور عراق بودند و هر یک از آنان برای سفر از ترکیه به یونان $2000 پرداخت کرده بودند. پلیس یونان اعلام کرد که در حال جستجو برای یافتن سایر مسافران این قایق است. نوشین.
شنونده آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان بودید از همکارم وحیده پوراستاد. نوبت میرسه به شنیدن گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. در میان موضع‌گیری های متفاوت موافقان و مخالفان محمد مرسی، دور اول همه پرسی پیشنویس قانون اساسی مصر روز شنبه برگزار شد. در این باره بیشتر خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای ضرب و شتم مادر ستار بهشتی در مراسم 40 پسرش از سوی ماموران امنیتی را محکوم کرده.
پرونده مربوط به یک یا چند مأمور خاص نمیشه، کلن باید پرونده پیگیری بشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران انتقاد کرده و دستن در کاران این دو عرصه را بی تجربه و کوتاه نظر خوانده روی سخن رئیس مجمع تشخیص مصلحت با کیست؟
با حذف مدیران با تجربه رئیس دولت احمدی نژاد عموما حذف شدن از مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وضعیت کشور این گونه است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شرمنده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. با وجود درگیری‌های شدید روزهای گذشته میان موافقان و مخالفان پیشنویس قانون اساسی جدید مصر، روز شنبه هر دو طرف به طور گسترده در همه پرسی شرکت کردند. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
هنوز یک ساعتی از آغاز همه پرسی در مصر نگذشته بود که آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک رئیس جمهوری کنونی را به تقلب متهم کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، احمد شفیق گفته محمد مرسی در دو جا رأی داده است، در قاهره و در استانی در شرق مصر. دفتر رئیس جمهوری مصر هم بلافاصله ادعای احمد شفیق را رد کرد. با این حال آنچه خبرگزاری های بین المللی بر آن اتفاق نظر دارند، شرکت گسترده مصری ها در همه پرسی قانون اساسی است. اسلامگراها برای انداختن رأی آری به صندوق و لیبرالها، سکولارها و مسیحیها برای دادن رأی نه. درباره میزان مشارکت مردم در همه پرسی قانون اساسی جدید، زکی معاون رئیس جمهوری مصر در امور حقوقی و قضایی به خبرنگاران چنین گفت:
مشارکت مردم خوب است. ما صبح زود شروع کردیم و میزان مشارکت خوب بوده است. به محض اینکه درهای حوزه‌های رأی‌گیری را باز کردیم، سیل جمعیت به داخل حوزه‌ها سرازیر شد. خدا را شکر می‌کنیم که به تلاش‌های امروز ما توفیق و برکت داد.
رأی‌گیری ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز شد. با وجود درگیری‌های شدید روزهای گذشته، به ویژه درگیری‌های روز جمعه در اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، روز رأی‌گیری هر دو طرف فعالانه در همه پرسی شرکت کردند. نبیل العربی، دبیر کل مصری اتحادیه عرب، نیز در قاهره رأی خود را به صندوق انداخت و سپس به خبرنگاران گفت:
این تعداد زیاد شرکت کنندگان در رأی‌گیری نشان می‌دهد که دموکراسی در مصر جواب می‌دهد و نتیجه نهایی کار یک قانون اساسی خواهد بود که اکثریت مردم مصر با آن موافق باشند و عامل تفرقه نباشد.
پیشنویس قانون اساسی تازه مصر که روز شنبه به رأی گذاشته شد، در هفته‌های پیش مایه جنجال‌های فراوان بوده است. منتقدان که جوانان شهرهای بزرگ مانند قاهره و اسکندریه همراه با احزاب لیبرال و دموکرات و نیز اقلیت مسیحی هستند، میگویند این پیشنویس قانون اساسی به شدت اسلامگرایانه است و سمت و سوی آن اعمال قوانین اسلامی است. منتقدان همچنین میگویند در شورایی که پیشنویس قانون اساسی را تهیه کرده، اعضای اخوان المسلمین دست بالا را داشتند. محمد یکی از مخالفان پیشنویس قانون اساسی جدید مصر است.
من با این پیشنویس قانون اساسی مخالفم، چون میبینم که قبلا ما رأی آری دادیم اما نتوانستیم به ثبات سیاسی برسیم. در رفراندوم زیر تسلط شورای نظامی هم برای انتقال قدرت به دولتی غیر نظامی رأی دادیم اما باز هم چیزی عوض نشد.
محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر و اخوان المسلمین که از حامیان اصلی رئیس جمهوری به شمار می رود، از پیشنویس قانون اساسی جدید حمایت می کنند. احمد یکی از موافقان این پیشنویس قانون اساسی است.
من یک نسخه از پیشنویس قانون اساسی رو خریدم و آن را مرور کردم. هیچ چیز نگران کننده‌ای در آن نبود و خیلی هم خوب بود. اگر کسی با آن موافق نیست، میتواند آزادانه رأی نی خودش را به صندوق بیندازد. اگر چیزی نیاز به اصلاح داشته باشد یا پیشنهادی باشد، میتوانیم گفتگو کنیم تا به توافق برسیم. اما من چند بار این پیشنویس را خواندم و چیزی مرا نگران نکرده است.
با وجود همه تمهیدات، دولت مصر نتوانسته است همه پرسی قانون اساسی را در یک روز در سراسر مصر برگزار کند. چون تعداد قضاتی که حاضر شده اند نظارت بر همه پرسی را بپذیرند به اندازه لازم نیست. به همین دلیل همه پرسی در قاهره، اسکندریه و 8 استان دیگر روز شنبه انجام شد و شرکت کنندگان دیگر استانهای مصر باید تا شنبه آینده صبر کنند و یک هفته دیگر رأیشان را به صندوقها بیندازند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. خب بعد از مصر رو سری بزنیم به ایران. یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای در امور نظامی روز شنبه در واکنش به استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه، آمریکا را به تحریک ترکیه و در پی آن گسترش ناامنی در منطقه متهم کرد. این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا دستور استقرار 400 نیروی نظامی و 2 سامانه سپر دفاع موشکی پاتریوت را به ترکیه صادر کرد. بیشتر بشنویم از کیان منوی.
سلشگر پاسدار یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور نظامی، روز شنبه در واکنش به استقرار موشک‌های پاتریوت در ترکیه، حضور آمریکا در منطقه را دخالت نابجای آن کشور در امور سوریه خواند و ایالات متحده را به تحریک ترکیه و در پی آن گسترش ناامنی در منطقه متهم کرد. این در حالی است که وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 24 آذر دستور استقرار 2 سامانه موشکی پاتریوت و 400 نیروی نظامی آمریکایی را در مرز ترکیه صادر کرد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در این زمینه اظهار داشت: ارسال این سیستم موشکی مرتبط با تهدیدهایی است که از جانب سوریه رخ داده است. لئون پانتا روز جمعه پس از ورود به پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه گفت: ما نمی توانیم دائم نگران این باشیم که مبادا سوریه عصبانی شود.
Have the kind of missile defense it may very well need in dealing with threats that come out of Syria.
در ماه اکتبر توپخانه ارتش سوریه شهرک مرزی آق قلعه در ترکیه را بمباران کرد که این اتفاق به کشته شدن 5 شهروند غیر نظامی انجامید. 28 کشور عضو ناتو و پیمان آتلانتیک شمالی سه‌شنبه هفته گذشته با درخواست ترکیه برای استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در مرزهای مشترک جنوبی ترکیه با سوریه موافقت کرد. بر اساس این توافق، آلمان، هلند و ایالات متحده برای ارسال باتری‌های پرتابگر موشک‌های پاتریوت به ترکیه اعلام آمادگی کردند. آلمان، هلند و ایالات متحده تنها کشورهایی هستند که در حال حاضر توانایی انتقال این سیستم دفاع موشکی را دارند. ایالات متحده و سازمان ناتو امیدوارند که این موشک‌ها را در دومین هفته از ماه ژانویه در محل مورد نظر مستقر سازند. روز جمعه پارلمان آلمان لایحه استقرار موشک‌های پاتریوت آن کشور را در ترکیه تصویب کرد. اکنون تنها هلند باید به زودی تصمیم خود را در مورد زمان ارسال سامانه‌های پاتریوت به ترکیه اعلام کند. استقرار سامانه‌های موشکی پاتریوت در حالی در ترکیه شکل می‌گیرد که این اقدام در روزهای اخیر با انتقاد روسیه به عنوان همپیمان دمشق روبرو شده است. به همین منظور اندرس فوگاسموسن، دبیر کل ناتو، روز شنبه در گفتگو با اینترفاکس خبرگزاری روسیه بار دیگر اطمینان داد که سیستم موشکی پاتریوت تنها جنبه دفاعی دارد و تا زمانی که با نیاز هست در ترکیه خواهد ماند. گفتگوی دبیر کل ناتو با خبرگزاری روسیه اینترفاکس قرار است روز دوشنبه منتشر شود. در ایران علاوه بر یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی آیت الله خامنه ای، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در ارتباط با سپر دفاعی پاتریوت روز شنبه این سپر دفاعی را تهدیدزا خواند و از نخبگان اروپا، آمریکا و ترکیه خواست قبل از آن که به گفته وی آتشی برافروخته شود که کسی قادر به خاموش کردنش نباشد، پاتریوت ها را از منطقه جمع کنند و ببرند. جنبه دفاعی موشک های پاتریوت را چگونه می توان تعریف کرد و چرا کشورهای ایران و روسیه در این مورد ابراز نگرانی می کنند؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی در نیوکاسل بریتانیا:
استقرار سامانه دفاعی پاتریوت با اینکه جنبه دفاعی داره ولی به کارگیری اینها در ترکیه میتونه گام های اول باشه برای ایجاد منطقه یا منطقه های پرواز ممنوع بر فراز سوریه. اگر سوریه نتونه از هواپیماهای خودش و از هلیکوپترهای تهاجمی خودش که استفاده میکنه بر علیه مخالفان بشار اسد، این یک مزیت و به طور کلی کمک بسیار بزرگی خواهد بود برای مخالفان بشار اسد و در نهایت سرنگونی هرچه زودتر حکومت بشار اسد. این باعث نگرانی است هم برای ایران و هم برای روسیه، و این دو کشور میشه گفت که متحد و به طور کلی حامی و پشتیبان دولت بشار اسد هستند.
حسین آریان. از آغاز درگیری‌ها در سوریه تا کنون صدها هزار نفر از شهروندان سوری به ترکیه پناهنده شدند و در اردوگاه‌های مرزی مستقرند. سوریه، ترکیه و همراهان آن را به تحریک شورشیان و تبلیغات منفی بین‌المللی علیه حکومت بشار اسد متهم کرده است.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز جمعه با انتقادی تند از وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران گفت که عرصه سیاست و اقتصاد به دست کوته نظران و بی تجربه ها افتاده. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با محمد صادق جوادی حصار از فعالان سیاسی در ایران و از او پرسیده منظور آقای هاشمی رفسنجانی از کوته نظران چه کسانی هستند؟
با مقدمه‌ای که ایشون تو صحبتشون داشتن دال بر این که اگر برنامه پنجم و چشم‌انداز 20 ساله انجام می‌شد ما در وضع کنونی نیستیم، خیلی روشنه به نظر من مخاطب اصلی صحبت‌های آقای هاشمی این است که با حذف مدیران با تجربه دولت احمدی نژاد عموماً توی این دو دوره حذف شدن از مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وضعیت کشور این گونه است. بنابراین مخاطب وضع کنونی و مدیران کنونی در این بعد قطعا دولت آقای احمدی نژاد و حامیان آقای احمدی نژاد هستند.
آقای جوادی حساب، پس چجور میشه تفسیر کرد که در ماهای اخیر سخنان آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به عملکرد دولت آقای احمدی نژاد اینقدر تند و تیزتر شده به نسبت سابق؟
شاید زمان تاثیرگذاری بیشتر باشه. یعنی آقای هاشمی شاید تصور میکنه که در این مقطع اگر بتواند تندتر، فعالتر و تاثیرگذارتر حرف بزنه و انتقاد بکنه، دو تا کار انجام بده. یکی از تکرار دولت احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری آینده و از تکرار دولت مشابه او پیشگیری بکنه در حد توان خودش. دوم اینکه عرصه رو برای تصمیم سازی های کلان کشور فراهم بکنه که از دستگاه رهبری، تصمیم گذاران کلان کشور تو مجمع تشخیص و جاهای دیگه که هاشمی هم میتونه تو اونجا تاثیر داشته باشه، برای پیشگیری از این تکرار این ماجراها برگردیم به همون مدیرانی که به حاشیه رفتن و وضعیت کشور در فقدان و حضور اونها به این وضع افتاده. بنابراین شاید بهترین موقعیت این باشد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این حرفا رو بزنه تا هم به اونهایی که حاشیه رفتن امید بده برای فعال شدن و بازگشت، هم از تکرار دولتی مثل دولت احمدی نژاد حداقل در اندازه و توان خودش جلوگیری کرده باشه.
آقای جوادی حصار، آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگویی که چند وقتی قبل با روزنامه آرمان داشتن تاکید کرده بودند که برای بازگشت اعتماد به مردم تنها رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند که میتونن مسائل رو به مسیر خودشون بازگردونن.
مشارکت دادن بدنه غیر فعال شده مدیریتی کشور و سیاسی کشور، کنترل وضع موجود و بازگرداندن نیروهای منتقد از طیف موسوی و کروبی و خود طیف هاشمی به عرصه کشور، فقط به دست آقای خامنه‌ای امکان داره اتفاق بیفته. یعنی فقط آیت الله خامنه‌ای است که این توانو دارد که نهیب بزنه به اون تنگ نظران و بی تجربه های سیاسی که فکر میکنن با خط کشیدن روی اون بخش از پتانسیل کشور میتوان کشور اداره بکنن. چون حمایت های ایشان هم توانست اونها رو در دستیابی امیال و آرزوهاشون کامیاب و موفق بکنه. اگر حمایت های رهبری در خطبه های نماز جمعه از آقای احمدی نژاد نبود، آقای احمدی نژاد در برابر موج انتقادات اجتماعی سیاسی نمی توانست به این نحو عمل بکنه و ناچار بود خودش رو کنترل کنه. ولی شخص آقای خامنه ای می تواند از موضع رهبری، همون جور که حمایت از دولت احمدی نژاد توانست به انزوای دیگران بیانجامد، می تواند انتقاد از احمدی نژاد یا اقبال به سمت منتقدین احمدی نژاد آب رفته رو به جو برگردونه و کشور رو در یک مسیر رشد و توسعه مجدد قرار بده.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با محمد صادق جوادی حصار از فعالان سیاسی در ایران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای حمله ماموران امنیتی به مادر ستار بهشتی در مراسم 40 این وبلاگ نویس را محکوم کرده و بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته درباره علت مرگ ستار بهشتی تحقیقاتی کامل و بی‌طرفانه انجام دهند. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی رات.
سازمان عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای حمله ماموران امنیتی به خانواده ستار بهشتی را محکوم کرده و نوشته به نظر می رسد مادر این وبلاگ نویس در جریان ضرب و شتم ماموران زخمی شده باشد. عفو بین الملل اظهارات مقام‌های قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران را درباره علت مرگ ستار بهشتی ناقص و متناقض دانسته است. این نهاد حقوق بشری همچنین برای چندمین بار از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته درباره مرگ این وبلاگ نویس تحقیقاتی کامل، شفاف و بی‌طرفانه انجام شود. پیشتر هم چند نهاد بین المللی حقوق بشری از جمله گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار تحقیقاتی دقیق و مستقل شدند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید:
مسئله مهم این هست که این پرونده مربوط به یک یا چند مأمور خاص نمیشه، کلن باید پرونده پیگیری بشه که در چه رتبه های مقامات امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بازجویان این گونه اجازه رو دارن و چرا تا این حد باید مورد ضرب و شتم و یا سوء رفتار قرار بگیره که منجر به قتلش بشه.
گزارش ها از ایران هاکیست ماموران امنیتی در مراسم 40 ستار بهشتی در قبرستان ربات کریم خانواده او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. به گزارش برخی وبسایت‌های مخالف یا منتقد حکومت ایران از جمله کلمه و سهام نیوز، مادر ستار بهشتی در پی ضرب و شتم ماموران ظهر روز جمعه به بیمارستان منتقل شد. برخی عکس‌های منتشر شده بر روی اینترنت نشان دهنده آثار کبودی و زخم بر روی نقاطی از پاهای مادر ستار بهشتی است. سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی، هم در گفتگو با وبسایت کلمه با تایید اینکه پای مادرش بر اثر ضرب و شتم ماموران به شدت آسیب دیده، گفته که ماموران سعی داشتند برادر او را هم بازداشت کنند که با وساطت حاضران در مراسم او را آزاد کردند. هادی قائمی میگوید این اولین بار نیست که خانواده‌ها برای برگزاری مراسم تدفین و یادبود تحت فشار قرار میگیرند.
بله، خانواده ها همیشه زیر فشار بسیاری قرار می گیرند تا نتونن مراسم تدفین و ختم اشخاص رو به درستی برقرار کنند و نکته مهم این است این کاملا برخلاف فرهنگ و سنت های مذهبی مردم ایران می باشه و حکومتی که ادعا می کنه که یک حکومت مذهبی و دینی است، من نمی دونم چطور می تونه این ابتدایی ترین حقوق افراد رو برای ختم و تشییع جنازه افراد خانوادهشون رو ازشون سلب کنه.
ستار بهشتی وبلاگ نویس 35 ساله روز 9 آبان ماه توسط پلیس فتا بازداشت و 5 روز بعد در زندان درگذشت. واکنش مقام‌های ایران به مرگ این وبلاگ نویس در زندان به این ترتیب بود که دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای شوک روحی ناشی از بازداشت را علت احتمالی مرگ او اعلام کرد. مهدی دواتگری نماینده مجلس خودسری ماموران و شرایط غیر استاندارد بازداشتگاه را در مرگ این وبلاگ نویس دخیل دانست، قوه قضاییه اعلام کرد چند نفر بازداشت شدند و دو هفته پیش رئیس پلیس فتای تهران به علت آنچه که ضعف در نظارت و رسیدگی به پرونده ستار بهشتی عنوان شده از سمتش برکنار شد. قوه قضاییه ایران با اعلام اینکه تحقیقات درباره مرگ ستار بهشتی در زندان همچنان ادامه دارد، هنوز به طور رسمی علت مرگ این وبلاگ نویس را اعلام نکرده است.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه روز شنبه به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. روبابه رضایی همسر آقای شهابی با تایید این موضوع گفت که دلیل انتقال او کمردرد و گردن درد و خونریزی بینی بوده. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
رضا شهابی که در خرداد سال 89 بازداشت شد و اکنون دوره محکومیت 6 ساله زندان خود را در بند 350 زندان اوین سپری می کند، به ناراحتی های جسمی متعددی دچار شده است. روبابه رضایی همسر آقای شهابی:
الان فشار خونشون بالا پای می شه، خون دماغ می شن، گردنشون دوباره درد میکنه، کمرشون درد میکنه.
این عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه قبلا هم برای معالجه از زندان اوین به بیمارستان اعزام شده بود.
4 ماه پیش آقای شهابی گردنشون رو عمل کردن، باید مرخصی بهش میدادن که مرخصی ندادن، ولی باید از طرف زندان تحت درمان قرار بگیرن. هر چند وقت یک بار باید بیارنش بیمارستان که دکتر معاینه‌شون کنه، ویزیتشون کنه.
همسر رضا شهابی میگوید این فعال کارگر زندانی به دلیل رفتار نامناسب مأمور همراهش به زندان بازگشته است.
آوردن اونجا دکتر تشخیص دادن که حتماً باید برای آقای شهابی MRI انجام بشه. بالاخره وقت باید بگیرن دیگه. دکتر براشون وقت داده بودن ولی مأمور با آقای شهابی همکاری نکردن، گفتن من تا زور باید شما رو برگردونم زندان، که آقای شهابی رو بردن نذاشتنشون که بمونن. همسر من امروز گفتن من از امروز اعتصاب درمان میکنم، یعنی به هیچ عنوان نمیذارم من درمان کنم، من نه دارو استفاده میکنم، نه پیش پزشک میرم، نه هیچی. اگه قرار باشه هر دفعه من بیام اینجوری، امروز اعصابشون خیلی ناراحت شد و با شدت عصبانیت رفتن زندان. حالشون اصلا من دیگه نمیدونم بعد از حالشون چطور شد.
رضا شهابی یکی از فعالان کارگری است که در سالیان اخیر به اتهامهای امنیتی بازداشت و زندانی شده است. او به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شده است. برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری مواجه بوده است.
سریع هم بزنیم به بروکسل. تشکلی به نام انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر بعد از ظهر شنبه تظاهراتی برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران در برابر سفارت ایران در شهر بروکسل برپا کرد. در حاشیه این اقدام اعتراضی جمعی، علی مفهوم سخنگوی تظاهرکنندگان در گفتگو با همکارم شهرام میریان اینطور گفته:
تظاهرکنندگان اینجا در برابر سفارت جمهوری اسلامی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک، هدفشان از گردهمایی و فراخوان اعتراف به زندانی بودن خانم نسیم ستوده است و علاوه بر ایشان سایر وکلا هم که تنها جرمشان دفاع از موکلانشان بوده الان در زندان هستند. و این تظاهرات به این نحو است که تعداد خیلی زیادی ما از چهره خانم ستوده تهیه شده و مردم این ماسک ها را به نحوی پوشیدند که از هر دو سمت صورت چهره ایشان را نشان میدهند و همچنان چهره خیش را به نمایش گذاشتند.
آقای مفهوم لطفاً بگید که تظاهر کنندگان چه شعاری الان میدن؟
شعار آزادی خانم نسیم ستوده و همه زندانیان سیاسی و خواهانم از دولت جمهوری اسلامی که حق ذریع‌تر این زندانی ها را آزاد کنند.
ممکنه بگین که چند گروه و نهاد حقوق بشری در این حرکت اعتراضی حضور دارن؟
به دعوت انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر از گروه های اتفاق مختلف اینجا الان حضور دارن، از کشورهای مختلف و زبانهای مختلف هستن.
این حرکت اعتراضی بسید که با سازی همراه هستش؟
بله، تظاهرات کنندگان با دفت و قبل دارن شعار میدن برای آزادی خانم رفیق سوتوده و دیگر زندانی‌های زیاد.
در فراخوان‌ها آمده که این اولین حرکت اعتراضی انجمن پاسداشت حقوق بشر هست و قرار هستش در هفته‌های بعد هم تظاهرات مشابهی در دیگر پایتخت‌ها و شهرهای اروپا هم انجام بشه.
بله، این حرکت در نقاط مختلف ادامه خواهد داشت تا موقعی که تمام زندانیان سیاسی دور از زندان آزاد بشن.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنوید با علی مفهوم، سخنگوی تظاهرکنندگان در برابر سفارت ایران در بروکسل.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب، ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار و بعد از اخبار هم خواهیم پرداخت به برنامه دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این بار درباره اعلام پشتیبانی باراک اوباما از ائتلاف ملی سوریه است. خب، پیش از اون همونطور که قول دادم بپردازیم به آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم محمد زرقامی.
دولت فرانسه روز شنبه آخرین واحد رزمی خود را دو سال پیش از موعد خروج نیروهای ناتو از افغانستان از این کشور خارج کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 200 سرباز از یک هنگ پیاده نظام فرانسه مسئول خروج نیروهای رزمی این کشور هستند که در جنگ‌های 11 ساله شرکت داشتند. به این ترتیب فرانسه اکنون تنها 1500 نیروی نظامی در افغانستان دارد که تا کمتر از یک سال دیگر مسئولیت انتقال تجهیزات جنگی به فرانسه را بر عهده خواهند داشت. پس از آن فقط چند صد نیروی آموزشی فرانسوی در چارچوب همکاری‌های دو کشور در افغانستان باقی خواهند ماند. در ساو پائولو برزیل، خشونت در بازی پایانی فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی بین دو رقیب بزرگ یعنی برزیل و آرژانتین هشدار رئیس فیفا را در پی داشت که گفت چون این رویدادی اخطار به برگزار کنندگان جام جهانی سال 2014 میلادی است که قرار است در برزیل برگزار شود. خبرگزاری فرانسه می نویسد که تیم آرژانتینی تایگر از حضور در نیمه دوم بازی خودداری کرد و پلیس نظامی برزیل را متهم ساخت که با خشونت وارد محوطه استراحت آنها شده و بازیکنان آرژانتینی را مورد ضرب و شتم قرار داده است. فرمانده پلیس نظامی برزیل این اتهام را رد کرده و متقابلا مدعی شده که ماموران غیر مسلح او توسط بازیکنان آرژانتینی زخمی شدند. کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی تحقیق در مورد این اتهام پرداخته است. در تهران سرلشکر بسیجی حسن فیروزآبادی روز شنبه در جمع فرماندهان نظامی با اشاره به استقرار موشک‌های پاتریوت آمریکا در مرز ترکیه با سوریه این امر را تهدیدآمیز دانست و خواستار برچیدن این سپر دفاعی موشکی شد. خبرگزاری رویترز که این خبر را به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا مخابره کرده می‌نویسد آقای فیروزآبادی با بیان اینکه ایجاد خط دفاع موشکی در ترکیه به دلیل نگرانی از موشک‌های ایران و نگرانی از حضور روسیه برای دفاع از سوریه است، گفته است که هر کدام از این پاتریوت‌ها یک نقطه سیاه روی نقشه جهان و برای ایجاد یک جنگ جهانی است. آسوشیتد پرس گزارش داد که بر اساس ادعانامه دادستان نیروهای مسلح یمن، دادگاه نظامی این کشور 93 عضو گارد ریاست جمهوری را به اتهام شورش و تلاش برای اشغال وزارت دفاع یمن در ماه اوت گذشته به 3 تا 7 سال حبس محکوم کرده است. در این حمله یک سرباز مهاجم، دو تن از گاردهای وزارت دفاع و همچنین دو غیر نظامی کشته شدند. سربازان محکوم گارد ریاست جمهوری یمن زیر فرمان احمد صالح فرزند رئیس جمهوری پیشین این کشور بودند و به تحقیق دولت درباره بعضی از اعضای گارد ریاست جمهوری معترض بودند. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان از آنچه برخورد ناشایست با خانواده ستار بهشتی نامید انتقاد کرد و خواستار برخورد با مسببین این برخورد شد. ستار بهشتی در آبان ماه توسط ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فتا بازداشت شد و پس از چند روز درگذشت. سایت های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران از ضرب و شتم خانواده آقای بهشتی در مراسم 40 او که روز پنج شنبه در گورستان ربات کریم تهران برگزار شد خبر دادند و سرانجام اینکه وزیر کشور روز شنبه اعلام کرد که ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری روز 17 اردیبهشت ماه سال آینده آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار گفت که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 5 روز مهلت ثبت نام دارند.
با سپاس از همکارم محمد زرقامی. و برنامه دیدگاه ها با اعلام پشتیبانی آشکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ائتلاف ملی سوریه در هفته گذشته و استقرار 2 موشک پاتریوت در ترکیه، آیا شمارش معکوس برای سقوط حکومت بشار اسد آغاز شده؟ این پرسش این هفته برنامه دیدگاه هاست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از اون من نوشین سید حسین همراه با دیگر همکارانم در این مجله نیمه شب با شما خداحافظی می کنم و روز و شب خوبی رو برای همتون آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. کار در سوریه وارد مراحلی حساس‌تر شده است. روز شنبه ناتو اعلام کرد مناطقی در ترکیه هدف موشک‌های سوری قرار گرفته است. درست پیش از آن سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت عاقلان و نخبگان آمریکا، اروپا و ترکیه قبل از اینکه آتشی افروخته شود پاتریوت ها را از این منطقه جمع کنند و ببرند. واکنشی به تازه ترین اقدام غرب در ترکیه. روز جمعه لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در پایگاه هوایی اینجیرلیک ترکیه خبر از تصمیم به استقرار 2 موشک پاتریوت آمریکایی در این پایگاه و فرستادن 400 نظامی آمریکایی به ترکیه داد. در همان روز جمعه اندرس فور راسموسن دبیر کل ناتو در بروکسل ابراز نظر کرد که حکومت سوریه رو به سرنگونی است. از سوی دیگر الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه گفت سمتگیری مسکو در برابر رویدادهای دمشق عوض نشده. قبلاً وزارت خارجه آمریکا گفته‌های روز پنجشنبه میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه را در تلویزیون دولتی این کشور نشانه تغییر موضع مسکو در برابر رویدادهای سوریه دانسته بود. ابراز تأسف او را از اینکه احتمال پیروزی مخالفان حکومت بشار اسد را نمیتوان نادیده گرفت. همه اینها در پی اعلام حمایت آشکار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از ائتلاف ملی سوریه در هفته گذشته است. نهادی که با نظارت آمریکا و اروپا و موافقت عربستان سعودی و قطر پس از چانه‌زنی گرایش‌های مختلف مخالف حکومت بشار اسد در کنفرانس دوحه اعلام موجودیت کرد. با سمت‌گیری‌های بین‌المللی اخیر سوریه به کدام سو می‌رود؟ پیامد رویدادهای سوریه برای ایران چیست؟ از جمله این پرسش‌ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با منصور فرهنگ، استاد روابط بین‌الملل در کالج بنینگتون ایالت ورمونت و سفیر اسبق ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. و محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک در دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا و استاد روابط بین‌الملل در همین دانشگاه. آقای منصور فرهنگ، شماری از ناظران سیاسی سمت‌گیری‌های رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا رو از روز سه‌شنبه تا جمعه نقطه عطفی در رویدادهای سوریه دونستند. شما هم نظرین با این تحلیلگران یا نه؟
نقطه عطف از این جهت که حمایت آمریکا از شورشیان و فرض رفتن قریب الوقوع اسد تقویت شده، ولی از این که آمریکایی‌ها از این گروه‌ها مستقیم و غیر مستقیم حمایت می‌کردن این خبر جدیدی نیست، ولی این که به طور کلی این موشک‌های ضد هوایی رو در خاک ترکیه ولی نزدیکی‌های مرز سوریه مستقر بکنن و 400 پرسنل و سرباز آمریکایی را برای بکار انداختن اینها بهشون ماموریت بدن و آلمان و هلند هم این موشک‌ها رو در اونجا فرستاده باشن. این اقدام خیلی مهمیه که به احتمال قریب به یقین میتونه کشیده بشه به ایجاد فضای ممنوعه پرواز. اقدام عاجلی است در جهت حمایت آمریکایی‌ها از اون گروه‌ها و عناصری در درون این ائتلاف سوریه، برای اینکه میخوان بعد از رفتن اسد بتونن نقشی در واقعیت بخشیدن به رژیم آینده داشته باشن.
آقای مهدی نوربخش، روز جمعه دبیرکل هیئت نظامی ناتو بعد از دیداری از مسکو گفت بعیده که بشار اسد توان موندن در قدرت رو داشته باشه. تا چه حد خود این گفته میتونه روی رویدادهای سوریه تاثیر بذاره؟
مولد، در این چندین ماه گذشته بسیاری از اتحادیه اروپا، نیروی نظامی یا بخشای مختلف در اتحادیه اروپا به این جنبندی رسیده بودن که تقریبا کار اسد تمامه و لابی میکردن این چندین ماه که آمریکا پشتیبانی از این فعالیت‌ها بکشن. دو تا مشکل به نظر من وجود داشت. مشکل اول این بود که یه مقدار اینا، خصوصا آمریکا، ترسش از این بود که اگه گروه‌های ائتلاف ملی که حالا ائتلافی شد اینها به قدرت برسن، سر دو چیز اینها خیلی مشکل داشتن. مشکل اول این بود که اینها انتقام جویی نکنند، و دوم این که یه بحثی که در این چند ماه گذشته بین اتحادیه اروپا و آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه، اگه اجازه بدن که جنگ ادامه پیدا بکنه، گروه‌های فاتح بیشتر میتونن نفوذ بکنن. این بحثی هم که الان هست، کشورهای اروپایی و آمریکا در سر این هستن که حالا یا به لحاظ گفتنشون یا عمل تسریع به این ماجرا ببخشن، به خاطر این هست که اولا به این ائتلاف الان اعتقاد پیدا کردن، و دوم این که نمیخوان بگذارن که با طولانی شدن این ماجرا افراطگرایا بیشتر بتونن نفوذ بکنن توی انقلابی که الان توی سوریه به وقوع داره میپیونده.
آقای محسن میلانی، گفته های معاون وزیر خارجه روسیه در روزهای گذشته خبرساز شد که به نظر میرسه بشار اسد مهار قدرت رو از کف داده. آمریکا این گفته ها رو نشونه نرم شدن موضع روسیه دونست، اما روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت موضع مسکو عوض نشده و فقط تأکیدی بوده بر مفاد توافق تیرماه ژنو. این زیر و بم ها نشان از چی داره با توجه به اینکه روسیه در جایگاه یکی از 5 عضو شورای امنیت و دارای حق وتو در سازمان ملل با اقدام های اپوزیسیون سوریه و تغییر حاکمیت موافق نبوده؟
یکی دو هفته هست که یه سری علائم ما می‌بینیم که نشون میده دولت آقای پوتین داره خودشو آماده میکنه برای دوران بعد از اسد. ولی به نظر من با دخالت های نظامی غرب در جنگ داخلی سوریه که به نظر من از این هفته شروع شده، مسئله روسیه مقداری بغرنج‌تر خواهد شد، به خاطر اینکه اینها دوباره برمیگردن به مسئله لیبی. و بنابراین من فکر میکنم که تا قبل از این مسئله دخالت نظامی، روس‌ها یه مقداری آماده بودند که در رابطه با انتقال قدرت از اسد در یه شرایط خیلی آرام موافقت کنند. ولی امروز که مسئله داره جدی‌تر میشه، من خیلی مطمئن نیستم که روس‌ها کی تغییر موضع خواهند داد. آنچه که مسلمه و من با دوستای قبلی که صحبت کردن کاملا موافقم اینه که اسد داره میره. ولی اشکال عمده‌ای که من می‌بینم اینه که متاسفانه در غرب این داستان اسد و عراق رو اینا مثل یه بازی شطرنج میبینن و فکر میکنن که اگر بتونن شاه رو مات بکنن بازی تموم میشه، در صورتی که موقعی که صدام حسین افتاد یه بازی شطرنج جدیدی شروع شد. و به نظر من غرب و آمریکا اشتباه بزرگی خواهند کرد اگر فکر بکنن که با رفتن اسد مسئله عمده‌ای که امروز در سوریه هست، یعنی مسئله این که این اقوام مختلف چطوری با هم دیگه زندگی بکنن، تا موقعی که اون مسئله حل نشه اسد هم بره، این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد و فقط آدم‌های بیشتر و بیگناه کشته و بی‌خانمان خواهند شد.
آقای فرهنگ، نظرتون درباره تحلیل آقای محسن میلانی الان از عدم همسویی یا واگرایی مجدد روسیه و غرب چیه با این نیرو مستقر کردن در ترکیه؟
هر اقدام نظامی که از طرف آمریکا و اروپا بخواد علیه اسد انجام بگیره از کانال ناتو خواهد بود که ارتباطی به روسیه و مواضع روسیه نداره. همین مستقر کردن این موشکای ضد هوایی هم یک اقدام ناتو است. بنابراین انتظاری نباید از شورای امنیت داشت و روسیه هم هر اعتراضی بخواد بکنه توانایی اینکه جلوگیری بکنه از اقدام ناتو نداره. توانایی روسیه برای تاثیرگذاری روی تصمیم اسد و یا رژیم او بسیار محدود. من فکر میکنم این یک کمی اغراق‌گویی است که ما فکر بکنیم روسیه میتونه در پیدا کردن راه حل سیاسی و خارج کردن اسد نقش ایفا بکنه. به نظر من دنیای اسد و این حرفا در دنیای خردورزی و حساب و کتابای منطقی نیست.
پس آقای فرهنگ، به نظر شما پایان خونبار محتمل تره یا حل دعوا از راه پیدا شدن جای امن برای بشار اسد خارج از سوریه؟
به نظر من هیچ راه حل سیاسی به این معنا که طرفین بتونن توافقی بکنن وجود نداره. وقتی ما راجع به جنگ داخلی صحبت میکنیم که بیش از 40,000 کشته داده، دولت داره مناطق مسکونی رو بمبارون میکنه، 500,000 آواره درست شده. در چنین جامعه‌ای، خصوصا وقتی که حاکمیت متعلق به یک اقلیت کوچیکی بوده، تصور این که ما بتونیم دنبال راه حل سیاسی بگردیم یک ایدئاله که آرزومندش بسیاری هستن ولی امکان پذیر نیست. اگر در اوائل امر ماه اول اعتراضات اسد آماده مذاکره با اونها بود، چنین امکانی وجود داشت ولی از اون ماجرا گذشت. و بعدن هم این که هیچ دولتی امروز کنترل روی ماجرا نداره. آقای میرانی حرفش کاملا صحیحه که تازه بعد از اینم که اسد بیفته این ماجرا اونجا میتونه وحشتناکتر و وخیمتر و یک بازی شطرنج جدیدی رو بده. آمریکایی‌ها میخوان سعی بکنن که در اون بازی حتی المقدور نفوذ خودشون رو افزایش بدن بدون اینکه به خودی خود بتونن تعیین کننده نتیجه بازی باشن. این یک جنگ داخلی است که فقط با شکست کامل یک طرف میتونه تموم بشه، منتها شکست کامل اسد الزاماً پیروزی یک نیروی منسجم نیست. یعنی همون ماجرایی که ما در لیبی دیدیم، در مصر داریم میبینیم، در ایران خودمون بعد از انقلاب دیدیم، در سوریه هم خواهیم دید، حتی به شکل بدتر به دلیل اینکه نقش مذهب و اقلیت‌های مذهبی خیلی بیشتر از مصر و لیبی و ایرانه.
آقای نوربخش، بپردازیم به همین عدم انسجامی که آقای فرهنگ بهش اشاره کردن و قبلش آقای محسن میلانی. این ائتلاف ملی سوریه که در آبان ماه پس از ماها اختلاف نظر در دوحه تشکیل شد، تا چه حد متحد عمل میکنه و تا چه حد هنوز درگیر اختلافات داخلی میان نیروهای معتدلتر و میانه‌روتر با جهادیهای سوریه و نیروهای مسلح مشابه فراخوانده شده به سوریه از لیبی و کشورهای دیگه است؟
ولی من فکر کنم انتخاب ماست خطیب یک انتخاب ایدئال بود. ایدئال به این تعبیر که بسیاری از گروهایی که اسلحه الان به دست گرفتن، یه بخش عمده‌شون اینها خیلی خشونت طلبن دیگه. ماز امام جامع مسجد امامیه دمشق بوده. همه گروهای لایک و اسلامی این رو قبول دارن. کنش کاملا ضد خشونته. 10 دسامبر در بروکسل با وزرای خارجه اروپا ملاقات میکنه و همه جا صحبت کرد. حالا بین عمل یا فکر یا بحث دو تا چیزه، ولیکن جلوگیری میخواد بکنه از انتقام جویی و از نفوذ افراطگرایان. میدونیم که یک گروهی که آمریکا از جبهه خواست که کنار بگذنه، این جبهه تا نصرته که یک گروهی که با القاعده کار میکنه و همکاری رو آمریکا ممنوع کرده و من چند تا گزارش الان داشتم میخوندم که سخت دارن باشون برخورد میکنه. ما از خطیب اینا این ائتلاف رو برخورد میکنه با اون گروها. منم مثل جناب میلانی و جناب فرهنگ فکر میکنم آینده پر مخاطره ای سوریه خواهد داشت. اما این که الان گروه ها تونستن دوره هم بیان، بعد یک آدمی که مشروع هست برای مخالفین رو قبول بکنن یا به عنوان رهبری انتخاب بکنن، اگر روند همینجور پیش بره و با این قول و قرارایی که آدم بده ببینه، من خوشبینم به آینده سوریه در دوررس. من خیلی خوشبین هستم.
آیه محسن میلانی، یه بخش مربوط به نیروهای داخلی میشه که یه سرشون هم در خارج هست و حمایت های برون کشوری، و یه مسئله دیگه مسئله کشورهای پیرامونیه. عربستان و قطر و ترکیه در این رویارویی با آمریکا و اروپا همسو هستند. همینطور لیبی، گرچه این کشور اسلامگرایان مسلح خودش رو هم نمیتونه مهار کنه چه برسه به سوریه. اما لبنان با نتایج جاری شدن سیل پناهندگان سوری مواجه، آغاز درگیری های فرقی، ممکنه احتمال بی‌ثبات شدن لبنان به بازنگری جمهوری اسلامی ایران در سیاستش در قبال حکومت بشار اسد بیانجامه؟
به نظر من بله، نه فقط در لبنان،
بلکه از اون به نظر من جدیتر در عراق خواهد بود، به خاطر اینکه اگر سنی ها قدرت در دست بگیرن و اگر اسد بره، مسلما سنی ها خواهند بود که دولت رو در دست خواهند گرفت. این باعث این خواهد شد که اون 20% رو که زمان حکومت آقای صدام حسین حکومت میکردن و الان تو این 10 سال اخیر قدرتشون رو از دست دادن، و عربستان سعودی که فکر میکنه عراق رو از دست داده، باعث این خواهد شد افتادن رژیم اسد که سنی ها در عراق به دنبال حکومت شیعه برن و در اونجا به نظر من خطر این که جنگ داخلی سوریه کشیده بشه به عراق شاید حتی بیشتر بشه در لبنان، ولی در لبنان هم این تاثیرگذار خواهد بود. من فقط یک نکته مهمی رو میخوام بگم در رابطه با صحبتهایی که جناب آقای دکتر منصور فرهنگ کردن. من کاملا موافقم که خیلی مشکل به نظر میرسه که الان بدون مسئله نظامی حل بشه، ولی اگر دنبال تغییر رژیمی دیر نشده که لحاظ سیاسی یه راه حلی پیدا بشه برای سوریه، ولی اگر ما بافت دولتی رو که الان 50 ساله 60 ساله داره حکومت میکنه اونو بخوایم از بین ببریم، امکان این که جنگ داخلی سوریه به عراق و به لبنان و به اردن و حتی جاهای دیگه بکشه زیادتره.
آقای محسن میلانی، مقصودتون اینه که سوریه بدون بشار اسد اما با وجود حزب بعث؟
سوریه بدون بشار اسد و بدون اینکه علوی ها قدرت کامل رو در دست داشته باشن، یعنی یه طوری بیان کشورهایی که فعلا دارن اسلحه میدن، به جای اینکه بیان اسلحه بدن مخالفین رو قانع بکنن که اسد بره، قدرتی که علوی ها در اطلاعات دارن در ارتش دارن کاهش داده بشه، ولی تغییر فاندامنتال در دولت سوریه نیاد، من به نظرم اون موقع امکان داره که اتفاقاتی که داره در سوریه میفته در منطقه بیفته. ولی اگر تغییر رژیم باشه علوی ها برن، امکان این که با کمک دولت ایران با کمک شیعیان لبنان و عراق علوی ها بتونن یه نیروی تقریبا شبیه نیروی حزب الله در نواحی دریایی سوریه به وجود بیارن زیاده، و بنابراین باعث این خواهد شد که این جنگ داخلی نه فقط 2-3 سال بلکه 4-5 سال حتی 10 سال ادامه پیدا بکنه، و اگر این اتفاق بیفته خب مسلما اینه که کشورهای دیگه هم با این آتشی که در اونجا به وجود اومده خواهند سوخت.
آقای منصور فرهنگ، نظرتون درباره این احتمال تغییر اوضاع از طریق سیاسی بدون اینکه حکومت کاملا تغییر بکنه چیه که آقای محسن میلانی گفتن؟
ای کاش که نظر آقای محسن میلانی صحیح بود و این واقعا آرزوی همه صلح دوستانه که اینطوری، ولی به نظر من از اون مرحله گذشته. یعنی علوی ها که حدود 10-11% جمعیت رو تشکیل میدن، ارتش سوریه بیشتر شبیه سپاه پاسداران ایرانه، شبیه ارتش لیبیه تا ارتش مصر یا ارتش تونس. بنابراین ارتش سوریه به عنوان یک نهاد مستقلی که بتونه میونجی بشه و در این پیدا کردن راه حل سیاسی حد وسطی بگیره، همچین نهادی در اونجا وجود نداره. یعنی از اولی که حافظ اسد اومد، ارتش سوریه رو از بیخوبان در اختیار به طور کلی حزب بعث و علوی ها خصوصا در رده افسران و فرماندهان قرار دادن. یعنی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در سوریه همه چنون با رژیم گره خوردن که امکان میونجیگری وجود نداره. بنابراین این جنگ ممکنه طول بکشه، ممکنه خونریز بشه، ولی هست. ولی جالب نکته ای که راجع به ایران گفتیم اینه که شکست اسد و خاتمه رابطه ایران و سوریه به شکلی که در 33-34 سال گذشته وجود داشته، برای رژیم ایران از نظر فقط و فقط تبلیغاتی و بلند پروازی شکستیه، ولی برای جامعه ایران یک موفقیت بزرگه. اگرچه اعداد و ارقام مستندی در دست نیست، ولی بر مبنای اطلاعات مختلفی که من جمع کردم، ایران بیش از 6 میلیارد دلار به سوریه کمک نظامی و اقتصادی کرده و در این سالها سالی حدود 500 هزار توریست و زوار ایرانی میرفتن زینبیه که یک درآمد بسیار مهمی برای سوریه بوده. بنابراین ایران از نظر تبلیغاتی شکستی میخوره، ولی این برای جامعه ایران یه دستاوردیه که این ارتباط تموم بشه. ولی حرف آقای میلانی واقعا درسته که ما نمیدونیم اگر اینجا فردا به انتقام جویی برسه، هر چقدر که یک رهبر صلح دوست باشه، این رهبر نمیتونه جلوی خشم و عصبانیت و انتقام جویی مردمی رو بگیره که بیش از 40,000 تا حالا کشته دادن، بیش از 500,000 آواره دادن و هزاران هزار خانواده در سوریه خونه هاشون رو سرشون خراب شده. این که بعد از این ماجرا ما فکر بکنیم که طرفین میتونن دور میز بشینن و با همدیگه توافقی بکنن که برای طرفین قابل تحمل باشه، این یک آرزوست که نمیتونه برآورده بشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدی نوربخت، آمریکا و اروپا که خواهان گذار سوریه به حکومت دیگر هستند، از تشکیل حکومتی صحبت میکنن که در اون همه اقلیت‌های قومی و مذهبی سوریه و همچنین زنان در کنار مردان سهم داشته باشن. حالا کدوم اقدام‌های آمریکا و اروپا میتونه به شکل گیری چنین ساختاری در سوریه کمک کنه؟
یک فرصت تاریخی عظیمی برای آمریکا و کشورهای غربی در منطقه خاورمیانه بعد از این تحولات ایجاد شده که باید به اونها نگاه بکنیم. اولا تمام این جنبش‌هایی که ما می‌بینیم توی خاورمیانه، از تونس گرفته تا از لیبی تا نمی‌دونم از سوریه تا از مصر، هیچ کدوم اینها ضد آمریکایی نیستن، نه ضد غربی نیستن، هیچ کدوم از این تحولاتی که ما می‌بینیم. این خیلی به نظر من مهمه که تا اونجایی که آمریکایی‌ها میتونن در حقیقت میخوان از این استفاده بکنن.
آقای نوربخش، در لیبی بود چند وقت پیش که سفیر آمریکا کشته شد.
درست. ببین، اون نمایندگی اکثریت مردم لیبی نیست. اون یه گروه در حقیقت چروریستی که این کارو انجام داده. من کلا دارم راجع به خود جنبش‌ها دارم صحبت می‌کنم. کسانی که دارن سر کار میان، یه اون شعارهای گذشته رو نمی‌دن، یه اون بحث‌های گذشته رو ندارن. به نظر من به این بحث توجه بکنید. و آمریکا خوب دارن از این استفاده می‌کنن. مسئله دوم به نظر من اینه که درسته که در خاورمیانه وقتی که این گروه‌ها میان و ما می‌ریم به رأی و صندوق رأی، اسلام‌گراها پیروز شدن تو تمام این کشورها. ولی تا هیچ کدوم از اینها به مدلی شبیه به ایران اینها هرگز نمیخوان دولتی برقرار بکنن. همه اینها دنبال یه مدلی هستن، یه مقدار شبیه اون چیزی که در ترکیه دارد میگذره. این به نظر من باز فرصت بزرگیه. مسئله سوم اینه که یک ائتلاف جدیدن داره شکل میگیره توی خاورمیانه که ما نمونه هاش الان دیدیم بین مصر و ترکیه. یعنی از اون حلقه سنتی گذشته عربستان سعودی به شکل داریم در میایم. این کشوری که الان حالا صحبت از دموکراسی توشون هست و نهادهای دموکراتیک پا میگیره، اینها دارن در خاورمیانه به آینده خاورمیانه نگاه میکنن. و مسئله چهارمی که به نظر من باز خیلی مهم هست در مورد خاورمیانه ببینیم اینه که اگه خود مدل ترکیه رو بهش نگاه بکنه که درس هست برای اینها، من از همه اینها نقل قول دارم که مدل ترکیه براشون مدله. اینها میدونن که دیگه زمان دولت‌های ایدئولوژیک شعارهای گذشته گذشته است و بعد اینها به نظر اقتصاد یه کاری باید برای مردمشون انجام بدن. این شورت چیز رو ما جدید تو خاورمیانه میبینیم. من مطمئنم که اروپایی و آمریکایی دارن میبینن اینها رو و تا اونجایی که میتونن دارن استفاده میکنن که بمونن تو این جنبش ها که خاورمیانه‌ای که داره درست میشه در آینده رو بتونن باش کار بکنن. ایران در هیچ کدوم از اینها سهیم نیست. یعنی ایران میخواست جنبش ضد آمریکایی باشن، نیست. ایران خامنه ای صحبت کرده جوری ببین که تو این کشورها به علی اسلام گرایی میبرن، ولی که هیچ کدوم اینها نمیخوان مدل ایران رو تکرار بکنن تو کشورشون. و بعدم ایران داخل هیچ کدوم از این ائتلافایی که جدیداً تو خاورمیانه داره برقرار میشه، مثل اون چیزی که بین مصر و ترکیه، چون ایران در اونها حضور نداره. در این تحولات توی غزه وقتی که صالحی میخواست از طریق مصر به توی غزه، دولت مصر اجازه نداد صالحی وزیر امور خارجه ایران بره غزه. ایران هیچ جای این ماجرا نیست. به نظر من این جنبش چون که ضد غرب اون شعارهای قدیم رو نمیدن، آمریکای اروپا دارن بهترین استفاده رو میکنن و این کشورام خودشو میدونن که زمان تکرار الگوها و رادیکال بازیهای گذشته نیست. زمانی هست که باید از اقتصاد کاری باید در مردمش انجام بدن.
آقای محسن میلانی، شما چطور میبینید این آینده رو؟
یکی دو تا نکته میخوام در رابطه با صحبتهایی که آقای دکتر منصور فرهنگ کردن بگم. ببینید، اینکه آقای اسد دستش به خون آلوده است شکی توش نیست. من نکتم در رابطه با سوریه در رابطه با خود سوریه است و اتفاقی که برای منطقه خواهد افتاد. ببینید، این انتقام جویی که همه دارن ازش صحبت میکنن یه چیز ساده نیست. ببینید، فردا اگر حکومت اسد بره و موافقت سیاسی به وجود نیاد، دولت آمریکا گفته سرباز در سوریه پیاده نخواهد کرد. موقعی که جنگ‌های قومی در عراق شروع شد، آقای پتریس اومد یه دیوار درست کرد بین سنی و شیعه. 150,000 سرباز آمریکایی بود. یه مقداری سعی کردن دعوای بین سنی و شیعه رو آرامش بکنن. و در اون زمان 40,000 آدم کشته نشده بود. امروز تو کشور سوریه 40,000 نفر آدم کشته شده، 500,000 آدم بی خانمون شده. سوال من اینه که این آدم وقتی که رفت کدوم نیرو میخواد این اقوامو با هم دیگه صلح بده؟ و اگر این کارو نکنه، اون بدبختا و بیچارهایی که کشته خواهند شد کی با جواب اینا رو ده؟ من
به عنوان یه آدمی که خواهان صلح هم و فکر میکنم که مسئله جنگ مسئله رو حل نمیکنه در سوریه، من دلم به اونا میسوزه. ولی در رابطه با مسائل ایران و مسائلی که جناب آقای منصور فرهنگ گفتن کاملا با ایشون فکرم. آینده رو من چی میبینم؟ نیروهای اسلامگرا نیروهای اصلی بازی آینده در خاورمیانه خواهند بود و این آیا به نفع ایران یا به ضرر ایران، به نظر من این بستگی داره در کدوم کشور دارید صحبت میکنید. در مسئله سوریه رفتن اسد بزرگترین شکست استراتژیک جمهوری اسلامی در این 30 سال اخیر. به نظر من اوضاع احوال لبنان خراب خواهد کرد، اوضاع احوال حزب الله را خراب خواهد کرد. ولی خب موقعیت ایران در عراق بهتر شده، موقعیت ایران در مصر به نظر من بهتر شده و درسته که این اسلامگراها دارن با ترکیه رابطه حسن برقرار میکنن، ولی در نظر داشته باشید که زمان آقای مبارک عراق مهمترین نیروی ضد جمهوری اسلامی بود و آقای مرسی امروز درسته که رابطه حسنه‌ای نداره، ولی مطمئنن اون خصومتی رو که آقای مبارک داشت نداره. ولی کلی اگر من بخوام تمام اینها رو جمع و تفریق بکنم، اوضاع و احوال استراتژیک ایران در این 2 سال اخیر خیلی بدتر شده و این اتفاقاتی که داره میفته در غایت به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود و من امیدوارم ما بتونیم یه کاری بکنیم که به نفع کشور ایران تمام بشه.
با سپاس از شما آقای محسن میلانی، آقای مهدی نوربخش و آقای منصور فرهنگ و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه